ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. تجمعات اعتراضی در ایران ادامه یافت. معترضان به یک حوزه علمیه در شهرستان اشتهارد حمله کردند. و معاون وزیر خارجه روسیه تحریم‌های آمریکا علیه این کشور را بی‌نتیجه خواند. سلام می‌کنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی شنبه 13 مرداد. با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان آغاز می‌کنیم. تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران در حالی ادامه یافته که گزارش‌ها از به کار بردن شعارهای ضد حکومتی توسط معترضان حکایت می‌کند. بر اساس ویدیوهای تازه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در شهرهای تهران، شیراز و گوهردشت کرج در حال سر دادن شعارهایی با مضامین اغلب سیاسی مشاهده می‌شوند. در برخی از این ویدیوهای منتشر شده، نیروهای انتظامی و امنیتی هم در صحنه حضور دارند. برخی گزارش‌ها حاکی از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و انتظامی در گوهردشت کرج است. بنابر این ویدیوها، تجمعات تهران در حوالی پارک دانشجو و فرعی‌های اطراف میدان ولیعصر شکل گرفته است. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند این ویدیوها را تایید کند. در رابطه با اعتراضات در دقایق پیش رو با همکارم مهرداد قاسمفر همراه خواهیم شد تا جزئیات بیشتری از این اعتراضات بشنویم. مدیر حوزه علمیه شهرستان اشتهارد از حمله حدود 500 نفر از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی شامگاه جمعه 12 مرداد به این مدرسه مذهبی خبر داده و ادعا کرده که پلیس تعدادی از آنان را بازداشت کرده است. علی هندیانی روز شنبه 13 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری‌های ایران از جمله فارس گفت که گروهی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی شهرستان اشتهارد در استان البرز شامگاه جمعه قصد شکستن درها و آتش زدن این حوزه را داشتند که نیروی انتظامی مانعشان شد. خبر حمله به حوزه علمیه اشتهارد در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز مقام‌های جمهوری اسلامی از حمله معترضان تجمع‌های اعتراضی دیماه سال گذشته و دیگر تجمع‌ها به مراکز دولتی و عمومی خبر داده بودند. و سرانجام این که معاون وزیر خارجه روسیه گفت تحریم‌های آمریکا علیه این کشور بی‌نتیجه است. به گزارش رویترز، سرگئی ریابکوف با انتقاد از تحریم‌های اخیر ایالات متحده گفت که تجربه نشان داده این گونه تحریم‌ها هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه بانک روسیه اگروسویوز و یک شرکت کره شمالی و یک شرکت چینی را که در مسکو شعبه دارند به دلیل عدم پیروی از تحریم‌های سال گذشته سازمان ملل متحد علیه کره شمالی مشمول تحریم قرار داد. سرگئی ریابکوف اعلام کرد تحریم جدید آمریکا 54مین تحریم است که از سال 2011 تا کنون علیه روسیه اعمال می‌شود. ساعت 2:03 است. خبرها رو شنیدید از ایران و جهان. در ابتدا وعده دادیم که به اعتراضات ایران با جزئیات بهشون خواهیم پرداخت. همکارم مهرداد قاسمفر در استودیو همراه با من. مهرداد سلام میکنم به تو.
سلام به تو سمیرا و سلام به شنوندگانمون در این بخش خبری.
مرتضی، در خبرها اشاره کردم که دیشب به شهرهای از ایران شاهد اعتراضات بوده. این تظاهرات ها و تجمعات در چه مناطق و شهرهایی گزارش شده؟
سمیرا، این تظاهرات در این چند روزی که آغاز شده، از روز سه‌شنبه گذشته که آغاز شده تا الان متوقف نشده و گسترده شده در واقع در مناطق مختلف کشور، ولی بیشتر البته متمرکز هست، مثل تظاهرات دیماه در تعداد بسیار زیادی از شهرها نیست، اما در شهرهای خیلی مهم میداره این اتفاقات میفته. در متمرکز هست، در مثلا شب گذشته در شیراز داشتیم، در تهران داشتیم، در کرج داشتیم، همچنان در قهدریجان اصفهان داشتیم. اگه در خبرها خاطرت باشه پریروز مثلا در شهر جدید اصفهان بود، الان در قحطریجان اصفهان هست،
شاپور جدید اصفهان
بود، بله، و خیلی ویدیوهای مختلفی آمده، چون به هر حال رسانه‌ها خبرنگار ندارن در ایران، بیشتر متکی است به همین ویدیوها و صداهایی که شهروند خبرنگاران در واقع منتشر میکنن در فضای مجازی. در تهران مثلا در دو نقطه میدونیم که تظاهرات بوده، دیروز و دیشب در ولیعصر، محور چهارراه ولیعصر تا میدان ولیعصر بوده، در ورزشگاه آزادی بوده، در منطقه کرج، در گوهردشت کرج تجمع اصلی در واقع اونجا اتفاق افتاده. قحطریجان مردم در خیابان آتش سوزی را انداخته بودن، لاستیک آتش زده بودن و صدای تیراندازی میاد در ویدیوهایی که ما دیدیم. بنابراین همونجور که خود گفتید در اشتهارد کرج به یک حوزه علمیه حمله کردند که ظاهراً مثل که پلیس به شدت دنبال کسانی است که این کارو کردن،
خانه به خانه داره میگرده که،
بله، گفته که خانه به خانه آدم ها رو شناسایی کردن، معلوم نیست چگونه این کارو کردند، ولی گفته که الان دارن میگن که خانه به خانه دنبال مردم هست.
یکی از نکته های اعتراض های دیشب این هستش که به تهران هم کشیده شد، یعنی از سه‌شنبه که در گوهردشت و کرج و شاپور جدید اصفهان شروع شد به همونها محدود بود، اما هی گسترده تر شد و دیشب برای اولین بار بود که تهران، همونطور که گفتی، در چهارراه ولیعصر ما شاهد تجمعات بودیم.
کاملا یکی از ویژگی های تظاهرات این سری یا اعتراضات مردم این سری این هست که بسیار متمرکز شد در شهرهای بزرگ بیشتر، یعنی جمعیت طبقه متوسط شهری الان وارد این بحث تظاهرات و اعتراضات جمعی شده در جامعه ایرانی، و بنابراین ما شاهدیم که مثلا شهرهای بزرگتر و برخوردارتری مثل کرج و تهران و شیراز و اصفهان و اینها الان درگیر این موضوع هستند.
که تا حدودی تفاوت این اعتراضات میشه گفت هست با اعتراضات دی ماه که در شهرهای کوچکتر بود. مهرداد، نگاهی بندازیم به شعارها، ویژگی این شعارهایی که مردم سر می‌دادن چه بوده؟
میدونی که شعارها از مثلا دیماه گذشته که شروع شده بود بیشتر محور، خیلی موقع ها محور اقتصادی داشت. این سری شعارها به شدت میل کرده به سمت شعارهای سیاسی مخاطب مثلا مسئولین هم نه، در واقع یه جور بنیادی داره با مسئله نظام رو در رو میشه. من طیف گسترده از این شعارها رو شنیدم که در ویدیوهای مختلف بود، چند تاش رو انتخاب کردیم اینجا. مثلا یکی از شعارهایی که در کرج داده شد علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. یکی از شعارهایی که خیلی محوری شده در این دوره از تظاهرات و اعتراضهای مردمی این شعار هست. این شعار در واقع یک جورایی اصلا عبور کرده از افراد، از مسئولین، یک جور کلیت نظامی. اگه سنخ شناسی بکنیم بر اساس همین شعارها خیلی گسترده تر و در واقع کلیت نظام رو در واقع در بر میگیره و خیلی جا هم داره تکرار میشه، یعنی در شهرهای مختلف، نه فقط کرج، نه فقط تهران، در اصفهان هم شنیده شد، در شیراز هم شنیده شد. در همین کرج ما فیلم‌هایی داشتیم، ویدیو داشتیم از آتش زدن ایستگاه اتوبوس و همینطور آتش زدن یک موتور نیروهایی که مقابله میکردن با مردم. بشنویم صدایی که
آتش زدن ایستگاه اتوبوس سرای گوهردشت.
گفتم که در تهران هم ما در دو تا نقطه تظاهرات داشتیم، مثلا استادیوم آزادی بعد از بازی پرسپولیس بود که مردم اونجا شعار ضد حکومتی دادند. و در بخش دیگری در همین تهران شعارهایی بود که مردم علیه بسیجی ها میدن، مثل که کسی رو دستگیر میکنن و مردم اونجا شعار میدن که دیگه بسیجی ها بلی هست.
مهرداد، بپردازیم به واکنش های رسمی که تا به حال به اعتراض ها داشتیم، اگر خیلی کوتاه باشه ممنون.
بله خیلی کوتاه من بگم، ما دو تا واکنش مهمترین واکنشی که داشتیم، یکی از طرف رحمانی فضلی بوده وزیر کشور که خیلی تحقیرآمیز سعی کرده برخورد کنه با این موضوع، گفته که با جمع شدن 200 تا 50 نفر آدم نظام عوض نمیشه و اینا توتای دشمنه. از طرف امام جمعه ها هم که دیروز به شدت برخورد داشتن به صورت گسترده،
یک صدا
بله علم الخدا گفت که مردم به این نظام به قیمت خون بچهای شما دست اومده، نذارید بچهاتون بیان تو خیابون. بعد گفت که به خاطر گرسنگی کسی به مقابل نظام نایستید. یوسف طباطبایی امام جمعه اصفهان هم واکنش نشون داده به این موضوع، به مسئله گفته که رافتادن در خیابون مبنایی نداره و اساتون میخواین به کی برسونید، بنابراین به خیابون بچهاتون نذارین بیان در خیابون. آقای نوروزیان معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار خراسان رضوی هم در همین مورد گفته که در مشهد ما هیچ تجمعی نداشتیم، در واقع اگر بودم انکار کردم.
خیلی ممنونم، همکارم مرتضی قاسمفر بود با جزئیات و اخباری در رابطه با تجمعات اعتراضی شب گذشته در ایران. مرتضی در ساعت‌های بعدی باسم با ما همراه خواهد شد، اگر جزئیات دیگری منتشر بشه، ویدیوهای جدیدی بیاد یا اعتراض‌های امروز مجدداً شنبه ادامه پیدا کنه، مرتضی حتما ما رو در جریان اونها قرار خواهد داد. اما بریم همراه بشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، تا کمی عمیق‌تر نگاه کنیم به اونچه که در ایران در حال وقوع هست. آقای علیجانی صدای من رو میشنوید؟ سلام میکنم به شما.
منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای علیجانی، همکارم مرتضی قاسمفر اشاره کردند به صحبت‌های تازه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور. آقای رحمانی فضلی پنجشنبه 11 مرداد در آذربایجان غربی گفتند که این اعتراضات مجدداً، البته در گفتمان جمهوری اسلامی گفتند که دشمنان پشت این داستان هستند، در صدد ایجاد تنش اجتماعی هستند، ولی این تجمعات 200 نفره اوضاع رو در ایران به هم نمیریزه. فکر میکنید که چرا دولت داره این واکنش رو نشون میده به اعتراضهای اخیر در ایران؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی در کلیتش و دولت هم به عنوان بخشی از این ساختار هنوز دچار گیجی و ابهام هست در برخورد با اعتراضات. این اعتراضات خب به هر حال صدای بخشی از جامعه است که به شدت ناراحت و عصبانی است، اخشار فقیری که زیر چرخ‌دنده سنگین اقتصاد در حال له شدن هستند و از طرفی هم هیچ نماینده‌ای از خودشون در بین ساختار قدرت در مجلس و جاهای دیگه نمیبینن، صداشون اونچنان منعکس نیست. حتی روشنفکرانی که بیشتر به دنبال آزادی بودن این رو توجه نکردن، در نتیجه خودشون به صحنه آمدن. حالا حکومت از یک طرف خوب یک بخشی از شعار و گفتار مشروعیت بخشش تا حالا اقشار فقیر و محروم زدایی و مستضعفین اینا بوده، یعنی یه بخشی از پایگاه رأی خود حکومت داره علیهش عصیان میکنه به تصور خود حاکمان. و در برخورد با این اعتراضات خوب یه مدار تجربه جنبش سبز رو دارن به کار میبرن، ولی دو تا تهدید و خطر هم سرکوب رو تهدید میکنه. یکی این هست که سرکوبگران که بسیجی ها هستن عمدتاً و بخشی از نیروی انتظامی، اینا خودشون از اقشار فقیر هستن و اینها با همین گفتمان محروم گرایی و ضد آمریکایی بودن تربیت شدن. در نتیجه اگه بخواد این سرکوب شدید بشه، یه مقدار این نیرو خودش دچار اختلال میشه. نکته دومم این هست که اگر بخواد این سرکوب خونین بشه و شدت خشونتش بالا بره، خطر طرح این مسئله در شورای امنیت سازمان ملل هم هست. یعنی وقتی که قذافی مخالفینش رو شدید سرکوب کرد، البته اونا با هلیکوپتر و با هواپیمای جنگی حمله میکردن به تظاهرات مردم، ولی با توجه به اینکه به هر حال دشمنان جمهوری اسلامی الان در یک ائتلاف تنگاتنگی با هم هستند، بعدشون نمیاد که این پرونده رو به عنوان اینکه جمهوری اسلامی داره مردم خودش رو کشتار میکنه به شورای امنیت ببرن و قدنامه های سنگینی علیه جمهوری اسلامی بگیرن، هرچند عبور از شورای امنیت ایران هم به هر حال متحدینی داره، اما در این حال این خطر هم تهدید میکنه.
البته آقای علیجانی سال 88 هم که در واقع کشته‌های بسیاری داشت جنبش سبز، این اتفاق نیفتاد. در واقع نه تنها شورای امنیت بلکه هیچ نهاد بین المللی دیگه‌ای واکنش جدی در واقع عملی نشون نداد با اونچه که جمهوری اسلامی داشت انجام میداد. اما به هر حال بگذریم از این میخوام بپردازم به شعارهایی که در این اعتراضات ما میشنیدیم. از سال 88 اگر بخوایم به شعارها نگاه کنیم و بعد اعتراضات دیما و این اعتراضات، شما چه سیر تطوری برای این شعارها میبینید؟ در سال 88 شعارها خب خیلی صلح طلبانه بود، تظاهرات سکوت داشت انجام میشد. در سال 80 در اعتراضات دیما گذشته شعارها خب جنبه اقتصادی فراوانی داشت. این بار به شدت شعارها سیاسی است و نظامی که در واقع افراد روحانیون در واقع اون رو دارن میگردونند رو نشونه گرفته. شما اگر میشه این سیر تطور شعارهایی که در این سالهای اخیر ما شنیدیم رو تحلیل بکنید.
بله حتما. یه نکته کوچک فقط در اتفاق سال قبل بگم که در دوره جنبش سبز فضای بین المللی شبیه فضای کنونی نبود. یعنی الان دولت ترامپ، اسرائیل، عربستان و فضای منطقه خیلی علیه ایران هست. اما در اتوسط این شعارها ببینید یک تفاوتی بین اعتراضات دیماه و جنبش سبز وجود داشت. در جنبش سبز طبقه متوسط عمدتا در شهرهای بزرگ و بیشتر در تهران به صحنه آمد. اما در اونجا هم بعد از چند روز که به هر حال آقای خامنه‌ای آمد و اون نماز جمعه رو خون، شعار رأی من کو تبدیل به شعار مرگ بر دیکتاتور شد به صورت گسترده و خود به خودی. اما در اعتراضات دیماه طیف معترضان اقشار کم درآمد و فقیرتر بودن. اونا هم ضمن اینکه مسئله رو اقتصادی، مسئله شون اقتصادی بود ولی راه حلشون سیاسی بود. اونا هم با شعار مرگ بر دیکتاتور شروع کردن. ولی همونطور که شما اشاره کردین سیر این شعارها هی رادیکالتر شد و این رادیکالتر شدنش هم به خاطر یأس و ناامیدی است که از ساختار قدرت میبینن. یعنی هیچ چشمندازی، یعنی وقتی که بخشی از همین اقشار آمده بودن به دولت روحانی رأی دادن و حتی به وعده های فریبکارانه رقبای دیگه که ما یارانه ها رو زیاد میکنیم پشت کرده بودن و با عهد شکنی دولت روحانی مواجه شدن، از کلیت ساختار ناامید شدن و این شعارها تندتر شد.
البته آقای علیجانی یک مقداری
تفاوت هم در طیف معترضین هست هم در شعارها. اما اعتراضات اخیر، یعنی چند روز اخیر، به نظر من در ادامه اعتراضات دیماه، اعتراضات دیماه هم شعارهاش رادیکال بود. بیش از بنابرای آماری به 60 خورده دفتر ائمه جمعه و حتی حوزه علمی مورد حمله قرار گرفت و شعارها در واقع شعارهای رادیکالی بود، هم علیه مذهب دولتی، هم علیه روحانیت و هم علیه کلیت ساختار.
آقای علیجانی، اعتراضات دیما تا حدودی میشه گفت که غافلگیرانه بود برای کسایی که حالا مشاهده میکردند، اما این اعتراضات به هر حال در پی بحرانهای ارزی ایجاد شد، در پی حالا گرانیهایی که ما در خبرها اونها رو داشتیم پوشش میدادیم و همینطور در آستانه تحریم هاست. یعنی میشه منطقی تر این اعتراضها رو به مسائل اقتصادی ربط داد تا اعتراضات دیما؟
اعتراض دیما هم دقیقا اقتصادی بود، یعنی سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، یا یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. و اساسا اعتراض دیما در ادامه و نوع ادامه نقطه چین مال باختگان بود، اعتراض بیکارها بود، اعتراض کارگرها بود، ماهیتا همونه. یعنی اون طیف اجتماعی است. البته خب یه تجاربی افزوده شده به علاوه این که به هر حال یک نگرانی حالا جامعه رو به ویژه اقشار فقیر رو در تحریم ها در بر گرفته، اینا همه درسته، یعنی اینا اتفاقات جدیدی است. ولی اگه یه مقدار کلانتر نگاه کنیم از زاویه جامعه شناختی، اقشاری که دارن اعتراض میکنن، من در کل معتقدم در ایران ما سه قشر ناراضی داریم: ناراضیان سیاسی، ناراضیان اقتصادی و ناراضیان اجتماعی. ناراضیان اقتصادی در دیما پایه اعتراضات رو تشکیل میدن. ناراضیان اجتماعی از سبک زندگی که جمهوری اسلامی میخواهد تحمیل کنه به جوانان به ویژه ناراضی ان. اینها از شمال شهر تا جنوب شهر ادامه داره. دخترانی که معترض به حجاب اجباری هستن خیلی ماهیت طبقاتی نداره، یعنی در همه اقشار گسترده هستن. اعتراضات دیما و اعتراضات کنونی آمیزه ای از ناراضیان اقتصادی و ناراضیان اجتماعی، البته اون بخش فقیرتر و کم درآمدترش که کار به استخونش رسیده و حاضر ریسک بکنه. طبقه متوسط همدلانه ولی با فاصله داره برخورد میکنه. اتفاقی که ممکنه بیفته این که طبقه متوسط هم به تدریج با افزایش تحریم ها و با افزایش فشاری که زندگی روزمره بهش میاره، لایه‌هایی از طبقه متوسط هم بپیونده به این اعتراضات که در واقع یک اتفاق جدید و ماهیتی در اعتراضات اخیر خواهد بود.
آقای علیجانی، از بین حالا اتفاقاتی که در این چند روز افتاده، بریم به سراغ حمله‌ای که روز گذشته انجام شده به یک حوزه علمیه در شهرستان اشتهارد. میخوام ازتون بپرسم که این طیفی که طبقه بندی کردید کدوم هست که ممکنه دست به یک چنین حمله‌ای بزنه و تحلیل شما چه است؟ این اعتراضات داره به کدوم سمت میره که حوزه علمیه رو نشانه گرفته و بهش حمله میکنه؟
ببینید، برخلاف سوء استفاده‌ای که از مشهد توسط اون طیف تندرو صورت گرفت که خواستن اعتراضات رو از علیه کلیت ساختار به علیه دولت تقلیل بدن، این مثالی که شما میزنید و مثال‌های دیگه که میتوان زد نشون میده که مردم بین دولت و حکومت، یعنی بیت آقای خامنه‌ای، تفاوتی قائل نیستن و از غذا بیشتر آقای خامنه‌ای و کل بشارهایی که شما پخش کردین علیه آقای خامنه‌ای داده میشه، مردم از غذا هدف کنون و در حال اون سیب لحظی رو درست تشخیص دادن. یعنی ناراضیانی که به خیابان آمدن میدانن که مشکل کجاست. حالا بخشی از این مشکل رو از روحانیون حاکم میبینن، از اسلام حکومتی میبینن و سمبولش در ائمه جمعه هاست، در حوزه علمی است و اینها رو به عنوان سمبول اون حکومت میبینن. اگر در دوره انقلاب به برخی مراکز مثلا بانک ها برخورد حمله میشد، بانک سمبول حکومت بود، بانک خودش فی نفسه چیز منفی نبود. حالا حوزه علمی سمبول ساختار مشروعیت بخش یک نظامی است، یک قدرتی است که این مردم در واقع مشکلات و ریشه‌اش رو در اونجا میبینن. به علاوه این که فساد ساختاری که وجود داره، یه بخش مهمی از بهره وری از بودجه عمومی رو حالا دارن نهادهای مذهبی ازش استفاده میکنن. یعنی در حالی که مردم در حال فقیرتر شدن هستن، ما میبینیم در شهرهای فقیر که در شهرهایی که به هر حال اقشار کم درآمد بیشتری داره، ما میبینیم داره حوزه های علمیه جدیدتری ساخته میشه. این اون عصبانیت و نفرت مردم رو بالا میبره و حوزه علمیه رو به سمبول در واقع تضاد مردم تبدیل میکنه. به علاوه اشخاص روحانی، حتی روحانیون در واقع گمنامی که تو خیابون دارن راه میرن و حتی از اقشار فقیرتر هم هستن، یعنی میخوان سوار اتوبوس بشن، اینها به عنوان سمبول قدرت گاهی وقات مورد حمله و سنگترانی قرار میگیرن و این نشون میده که عصبانیت و نفرت جامعه از ساختار قدرت و گفتار مشروعیت بخشش مرتب در حال افزایشه.
آقای علیجانی، آیا میتونیم بگیم که اعتراضات اخیر در واقع حرکت مردم هست علیه یک حکومت مذهبی در ایران، رسما علیه حکومت مذهبی هست که حالا مسائل اقتصادی هم تا حدودی داره بهش انگیزه میده؟
بله، ببینید، من حالا اعتقاد دارم ما در ایران مردمان داریم نه مردم، یعنی ما نمیتوانیم یک تحلیل یک سانسازی از کلیت جامعه ارائه بدیم، ولی در این مورد به خصوص من معتقدم که اکثریت جامعه ایران، یعنی به حالا تحلیل کلان جامعه شناختی بخوام بگم، جامعه ایران از یک جامعه ناموزون با غلبه وحش سنتی، یعنی در ابتدای انقلاب از اواسط دهه 60 تبدیل شد به جامعه ناموزون اما با غلبه وحش مدرن. این روند ببخشید به صورت شتابناکی در حال پیشروی است. جامعه مدرن شده ایران به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سبک زندگی یک و دو، به لحاظ نحوه مدیریت، نحوه سیاستی که حالا تبدیلش یعنی جمهوریت و ولایت، که ولایت بخش عمده ای از قدرت رو داره و جمهوریت بخش بسیار ضعیفش، حتی مردم که بارها میان رأی میدن ولی باز هم بخش ولایت، یعنی آقای خامنه‌ای زیر بار اراده و رأی اکثریت مردم حتی در نظارت با انتخابات نظارت استقبابی نمیره، مردم از این ساختار ناراضی میشن و شعارهایی میدن علیه کلیت ساختار که یک حکومت مذهبی است. من معتقدم حتی بخش مهمی از اقشار مذهبی، حتی بخش مهمی از اصلاح طلبها دیگر اعتقادی به حکومت دینی ندارند.
خیلی ممنونم رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، نویسنده، روزنامه نگار از فرانسه، با نگاهی تحلیلی و عمیق به آنچه که در ایران در حال وقوع هست، اعتراضاتی که از روز سه‌شنبه آغاز شده. بریم نظرات شما رو بشنویم درباره این اعتراضات.
من بگم که مردم ما تا کی قراره اینجوری زندگی کنن که همه میبینید غمگین، ناراحت، اعصاباشون خورده، آخرش چی؟ واقعا اگر شما نمیتونید کاری انجام بدید کنارید، مثل اینکه شارف کنار، شما هم برید کنار. چرا تو دستی چسبیدی به این سلطنت؟
بسیاری از خبرگزاری‌های داخل جمهوری اسلامی و برخی خبرگزاری‌های خارجی اعلام می‌کنند که اعتراضات ملت ایران به خاطر گرانی و مسائل اقتصادی معیشتی هست، در حالی که این دروغ بزرگی است. ملت ایران مشکلشون خود رژیم جمهوری اسلامی هست و برای سرنگونی اون اومدن به خیابان‌ها، چرا که می‌بینند تبعیض رو و مفتخوری ملاها و آقازاده ها رو، مشکلات معیشتی ملت ایران اونقدی نیست که به خاطر فقط یه لقمه نون باشه.
ما مثل بقیه مردم منتظریم که ببینیم آخر این قضیه به کجا میرسه. امیدواریم به این که به نتیجه برسه و سوسویی میبینیم که این قضیه هرچه زودتر به ثمر بشینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
125 دقیقه است در ایران. همچنان شنونده مجله نیمروزی 13 مرداد هستید. همکارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه با من تا با هم نگاهی بندازیم با آنچه که در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی داغ هست. هومن، با توییتر شروع کنیم.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خیلی سریع من برم سراغ اصل مطلب، این که امروز دو تا موضوع اصلی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر همونطور که تو هم اشاره کردی داغ بوده. یکی طبیعتاً ادامه اعتراضات بوده در شماری از شهرهای ایران و تصاویر و فیلم‌های زیادی که منتشر شده از این رخدادهای ساعات گذشته و همچنین ماجرای درگذشت نابهنگام دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع شماری از معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 که در زندان به سر می برد و همینک برای به مرخصی موقت از زندان آزاد شده است. اما از ماجرای دختر عبدالفتاح سلطانی شروع بکنیم. هما سلطانی که در سن 30 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشته. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در حساب رسمی توییترش نوشته که ایرانیان برجسته چون نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی محبوسند، در حالی که دختر یکی رتبه 15 کنکور را کسب کرد و دختر دیگری درگذشت. ما در سفارت مجازی ایران به مهراوه دختر نسرین ستوده و خانوادهش صمیمانه تبریک گفته و به عبدالفتاح سلطانی و خانوادهش از صمیم قلب تسلیت میگوییم. رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران شاهزاده رضا پهلوی، هم نوشته است در توییتر: جناب آقای سلطانی، شما در طول سالیان بدون چشم داشت از فرزندان دلیل و آزادیخواه ایران در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی دفاع کرده اید. این جوانان شما را به مثابه پدری مهربان می دانند و برای دیدن شما در روز آزادی لحظه شماری می کنند. همه ما را در این غم بزرگ شریک بدانید. رضا طهماسبی از روزنامه نگاران داخل کشور نوشته است: هر چقدر سعی کنی بنویسی که چه بر پدری می‌گذرد که پس از گذران سالها پشت میله‌ها، حالا برای سوگواری دختر جوانش چند سباهی رها می‌شود، ناقص و الکن است که شرح این قصه پر از آب چشم و خوناب جگر را نتوان گفت. سالهای زیادی مانده بود تا آزادی، حالا بدون هما دیگر رهایی هم بی‌معناست. در روزی که گذشت سمیرا، همونطور که گفتم، اعتراض ها ادامه داشته در شماری از شهرهای ایران، از جمله در تهران. شعار فیلمی منتشر شده که جمعیت تماشا چیه بازی تیم پرسپولیس پایتخت دارن شعار میدن مرگ بر دیکتاتور، در حالی که دارن از ورزشگاه آزادی خارج میشن. در همین حال، همونطور که در گفتگوی تو هم پیش از این اشاره شد، شماری از معترضان هم به حوزه علمیه شهرستان اشتهار در نزدیکی کرج حمله کردند که یک کاربری در این باره نوشته: توی شهرهای کوچک همه همدیگر رو میشناسند و من چند سالی اشتهار به خاطر شغلم تردد داشتم. با توجه به تجربه حضورم در اونجا، این رو میگم که تصور کنید چه دل و جگر
دیگری دارند. به باور این کاربر، کسانی که این اقدام را انجام دادند، فقط یادآوری میکنم که شناسه تماس با ما فردگرام هست در تلگرام.
خیلی متشکرم. هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود با نگاهی به داغ‌ترین ترندهای شبکه‌های اجتماعی. ممنونم که در مجله نیمروزی امروز شنبه 13 مرداد من رو همراهی کردید. تا ساعت 3 که با یک بخش خبری تحلیلی همراهتون باشیم.